بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم على تقدير كون الحق مالا و اداه الكفيل فان كان قد ادى باذنه رجع عليه و كذا ان ادى بغير اذنه مع كفالته باذنه و تعذر احضاره و الا فلا رجوع. یکی از مباحثی که ما در بحث کفالت داریم این است که در صورتی که حق مکفول له که به عهده مکفول است مال باشه، یادتون باشه ما در جلسه گذشته عرض کردیم حقی که مکفول له بر عهده مکفول دارد که بعد کفیل میاد کفالتش رو میکنه، ممکنه مال باشه، ممکنه حق القصاص باشه، ممکنه حق زوجیت باشه و امثال اینها. اما اگر مال باشه و کفیل اون مال رو ادا بکنه، یعنی کفیل اون بدهی مکفول به مکفول له رو بره پرداخت بکنه، سوال: آیا میتونه بعد از پرداخت این بدهی بره سراغ مکفول و کفیل به مکفول بگه آقا من بدهی تو رو پرداخت کردم، شما به من پس بده؟ خب ما در زمان و حواله هم همین بحث رو داشتیم. بدهی مکفول به مکفول له رو اگر کفیل پرداخت کرد، آیا میتواند از مکفول پس بگیره یا نه؟ اینجا دوستان دو تا صورت داریم، دقت کنید که یه تفاوت‌هایی با زمان دارد و این تفاوت ها هم دلیلش باید معلوم بشه. لذا این دو صورت رو به خاطر مبارکتون بسپارید. صورت اول این است که اداء دین با اذن خود آقای مکفول باشه ولو کفالت به اذن او نبوده. یعنی موقعی که آقای کفیل شد، عقد کفالت رو خون اجازه نگرفت، خودش رفت کفالت رو پذیرفت. اما الان که میخواد ادا بکنه، میره از مکفول چیکار میکنه؟ اجازه میگیره. میگیم در این صورت اگر اجازه گرفت و آقای مکفول اذن داد و آقای کفیلم پرداخت کرد، میتونه بره از مکفول پس بگیره. این یک صورت. صورت دوم اونجاییست که اداء دین بدون اذن مکفول بوده، اما اصل کفالت به اذن آقای مکفول بوده و الان هم امکان احضار مکفول رو آقای کفیل نداره. یعنی روز اول که میخواست کفیل مکفول بشود، ازش اجازه گرفت و هم قبول کرد، درست شد؟ الان آقای مکفول الله اومده میگه مکفول رو پیش من حاضرش کن. کفیل هرچی میگرده میبینه نمیتونه پیداش کنه، احضار میشه متعذر. احضار که شد متعذر، مکفول الله به کفیل میگه خب حالا خودشو نمیتونی احضار کنی، به من بگو بدهیش رو پرداخت کن. کفیلم بدهی آقای مکفول رو پرداخت میکنه، اینجا هم میتونه بره بگیره. یعنی بعدن اگر مکفول رو پیداش کرد میتونه ازش دریافت بکنه. خب این دو صورت رو دوستان خوب تو خاطر مبارکتون بسپارید. حالا میخوایم عرض بکنیم که ما سابقا صفحه 413 با این کتابهای ما سطر 8 و 9 اونجا در بحث زمان عرض کردیم که اگر عقد ضمانت بدون اذن باشد ولو ادا با اذن باشه، ضامن نمیتونه از بدهکار پولو پس بگیره. خب چطور شد آقای شهید؟ ما در باب زمان گفتیم اگر عقد ضمانت بدون اذن باشد ولو ادا با اذن باشه، نمیتونه بره پس بگیره. اما تو کفالت تو صورت اول فرمودید عقد کفالت بدون اذن بوده، ادا با اذن بوده، اما میتونه بره بگیره. چه فرقی است بین این دوتا؟ چطور تو زمان اون فتوا رو دادید، توی کفالت این فتوا رو دادید؟ این دلیل تفاوت فتوا بین این دو باب چیه؟ جناب شهید میفرماید تفاوت دوستان در اینه که کفالت به ذات ربطی به مال نداره. چرا؟ چون کسی که کفیل میشه کفیل شخص میشه، کفیل نفس میشه، نه کفیل مال. و کفیل در واقع نسبت به مال حکم شخص اجنبی رو داره. خب من از شما سوال میکنم، اگر من اجنبی که نه کفیل شمام، نه ضامن شمام، نه حواله عرض کنم حواله گرفتم از شما، هیچ ارتباط اینجوری با هم دیگه نداریم، شما یه بدهی داری، میام از شما میپرسم آقا بدهی تو من بدم، شما میگی بده. خب اگه دادم شما باید به من پس بدی. ولذا تو کفالت اگر ما میگیم باید پس بده، علتش این است که ادا به اذن مکفول بوده. عقد کفالت هم که ربطی به مال نداشت برخلاف زمان. دوستان بزرگوار، در عقد زمان همون لحظه ای که ضامن عقد زمان رو خوند، بدهی افتاد بگو گردنش، بدهی اومد به عهدش. و زمان هم که بدون اذن آقای بدهکار بود، لذا الان که موقع پرداخت و ادا شده، کی بدهکاره؟ ضامن بدهکاره. خب ضامن بدهکار رفته از بدهکار بی بدهی، بدهکاری که قبلا بدهکار بود الان دیگه بدهی نداره و ذمه‌اش بریه، اجازه گرفته. خب مثل این میمونه که شما میخوای بدهی خودتو بدی، بیای از من اجازه بگیری. خب شما بدهی خودتو بدی از من اجازه بگیری، این اجازه گرفتن به درد نمیخوره که بعدن نمیتونی بگی آقا من تو اجازه گرفتم پولمو پس بده. میگم بابا بدهی خودتو دادی. فرق است بین زمان و کفالت. در کفالت دوستان، شخصی که عقد کفالت رو میخونه، با عقد کفالت ذمه‌اش مشغول نمیشه، چون ضامن شخص شده نه ضامن مال. موقع ادا بری الذمه رفته از بدهکار اجازه گرفته، خب میتونه پس بگیره. اما در عقد زمان اینجوری نیست. در عقد زمان همون لحظه ای که عقد زمان رو خون، ضامن شد بدهکار، بدهکارم شد بری الذمه. لذا الان که میخواد ادا کنه، در واقع بدهی الان خودشو داره میده، نه بدهی بدهکار رو. بدهی بدهکار قبلا افتاد گردن آقای ضامن. خب اینجا دوستان وقتی این توضیح رو ما دادیم، یه اشکال دیگر نسبت به صورت دوم پیش میاد. دوستان بزرگوار، سوال این است که اگر کفالت ربطی به مال نداره، آخه ما توی مطلب قبلیمون گفتیم کفالت ربطی به مال نداره، کفالت تعهد به نفس است، تعهد به شخص است، نه تعهد به مال. خب یه کسی میگه اگر کفالت ربطی به مال نداره، پس تو صورت دوم که کفالت در واقع به اذن بوده اما ادا بدون اذن بوده، چرا شما اونجا فرمودید باز رجوع جائزه؟ اونجا کفالت رو این آقا اذن گرفته بود، اما موقع ادا اذن نگرفته بود. خب چطور موقع ادا اذن نگرفته بود؟ شما میگفتی میتونه رجوع کنه. ایشون میفرماید علتش این است که اذن در کفالت، کمکم کنید، اذن فی لوازمه. این مگر نه این است که روزی که میخواست عقد کفالت رو بخونه از مکفول چیکار کرد؟ اذن گرفت. خب یکی از لوازم کفالت چیه؟ یکی از لوازم کفالت این است که اگر کفیل نتوانست مکفول رو در موعد خودش پیش مکفول الله احضار بکنه، ناچار پول بده. و این پول دادن در فرض تعذر احضار، بگید به خود عقد کفالت بود، یعنی لازمه خود عقد کفالت بود. این از باب این که عقد کفالت رو خونده بود، الان ناچار شد پول بده. این پول دادنش از باب خود عقد کفالت بود. چرا؟ چون احضار متعذر شد. اگر احضار متعذر شد، کفیل مجبوره و وادارش میکنن که این پول رو پرداخت بکنه و چون یکی از لوازم عقد کفالته، عقد کفالت هم به اذن آقای مکفول بوده، لذا مکفول باید اونجا عرض کنم اون پول رو برگردونه. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو، ثم علی تقدیر کون الحق مالا و اداه الکفیل، بر فرض اینکه حق مال باشد. دوستان این حق یعنی چی؟ یعنی اون چه مکفول له به عهده مکفول دارد. مکفول بدهی در واقع به مکفول له داره و کفالت گرفته، این بدهی چیه؟ ماله. حق قصاص نیست، زوجیت نیست و امثال اینها هیچ کدوم نیست. اگر حق مال باشد و اداه الکفیل، و کفیلم اون مال رو پرداخت کرده باشه، یعنی بره به مکفول الله این رو بده، فان کان قد ادا به اذنه، کنارش بنویسید ولو اصل کفالت بدون اذن آقای مکفول بوده باشد. اگر ادا کرده جناب کفیل به اذن آقای مکفول، یعنی موقع ادا اذن گرفته ولو عقد کفالت به اذنش نبوده، این ولو لازمه ها اینجا بیاد، خب اینجا رجع علیه، رجوع میکنه برش، یعنی میتونه بره پولشو پس بگیره. این یک صورت، صورت اول. صورت دوم، و کذا ان ادا به غیر اذنهی مع کفالتهی به اذنه. اگر ادا کرده به غیر اذن آقای مکفول، یعنی پول رو بدون اذن داده اما کفالتش به اذن مکفول بوده، و تعذر احضارو، الانم متعذره که احضارش بکنه، امکان احضار مکفول برای کفیل وجود ندارد، خب تو این صورت هم میتونه بره رجوع کنه. و الا، کمکم کنید، این و الا یعنی در غیر این دو صورت فلا رجوعه، نمیتونه رجوع کنه و بره پولشو پس بگیره. لذا اگر اداء او به اذن نبود، کفالتش هم به اذن نبود، یا نه کفالتش به اذن بوده اما احضارش امکان پذیره، این به جایی که بره احضار بکنه گفت من خودم پولشو میدم، بعدن میرم ازش میگیرم، این فایده نداره، چون میتونسته احضارش کنه و احضارش نکرده. البته دوستان دقت بکنید، اینا مال وقتی است که بدهی آقای مکفول به مکفول له محرز باشه ها، صرف دعوا نباشه. آخه یه وقت هست آقای مکفول له یه ادعای علیه مکفول مطرح کرده اما این ادعا رو مکفول منکره، خب اگر منکره اینجا یه وضعیت جدیدی درست میشه، بعد باید بره دادگاه، قاضی حکم بکنه بدهیش محرز بشه. حالا ما اون چیزی که خیلی صاف و صوف و روشنه صورتی است که آقای مکفول خودش این بدهی رو قبول داره، میخوام بگم اگه قبول داشته باشه تو این دو صورت میتونه رجوع کنه، در غیر این دو صورت نمیتونه رجوع کنه. اما اگر صرف ادعاست اونجا یه بحث دیگری رو باید عرض کنم مطرح کرد. خب حالا یه کسی سوال میکنه آقا این کفالت با باب زمان چه فرقی میکنه که در باب زمان گفتید اگر عرض کنم خدمت شما عقد زمان، اینجا صورت اولمون چی بود دوستان؟ صورت اولمون این بود که ادا به اذن بوده اما اصل کفالت به اذن نبوده، خب اونجا گفتیم اگر عقد زمان به اذن نبوده باشد و ادا به اذن باشه نمیشه رجوع کرد، اما اینجا گفتید میشه رجوع کرد. ایشون میگه والفرق بین الکفاله و الزمان فی رجوع من ادا بالاذن هنا و ان کفل به غیر اذن. این و ان کفل به غیر اذن همونیه که بالا گفتم بنویسید. ایشون میفرماد فرق بین کفالت و زمان در رجوع، رجوع کی؟ رجوع کسی که ادا کند اون عرض کنم حق را به اذن در اینجا، ولو کفل به غیر اذن، یعنی اگرچه اصل کفالتش بدون اذن بوده. خب اینجا گفتیم میشه رجوع کرد به خلاف زمان، اما در عقد زمان گفتیم نمیشه رجوع کرد. کجا گفتیم؟ صفحه 413 سطر 8 و 9. خب فرق چیه؟ این الفرق مبتدا، خبرش چیه؟ ان الکفاله به بعد. فرق بین این دوتا تو این مسئله اینه، ان الکفاله لم تتعلق بالمال بالذات، کفالت ذاتن ربطی به مال نداره و حکم الکفیل به نسبه المال حکم الاجنبی، آقای کفیل نسبت به مالی که آقای مکفول به مکفول الله بدهکاره حکم اجنبی رو داره. خب حالا که حکم اجنبی رو داره، فاذا اداه به اذن المدیون فله الرجوع، یه آدم غریبه و اجنبی که هیچ عقدی رو با شما نخونده، اگر بدهی شما رو با اذن خود شما پرداخت بکنه، خب میتونه رجوع کنه دیگه، بعدن میتونه بیاد از شما بگیره، فله الرجوع. به خلاف زمان، اما تو زمان اینجوری نیست. چرا؟ لانتقال المال الى ذمتهی بالزمان، یعنی به واسطه خود عقد زمان که فرضمون این است که بگید عرض کنم عقد زمان بدون اذن این آقای بدهکار بوده، به خود عقد زمان این انتقال پیدا کرد به ذمه ضامن، خب فلا ينفعه بعده الاذن في الادا، دیگه اذن در ادا بعدش فایده نداره. چرا؟ لانه كاذن البري للمديون في اداء دينه، مثل این میمونه که منی که بدهکار نیستم به شمای بدهکار اجازه بدم بدهی خودتو پرداخت بکنی، خب ربطی به من نداره، شمای بدهکار میای از منی که بری عزمم اجازه میگیری بدهی مو بدم یا نه، میگم خب بده، ربطی به من نداره دیگه. و اما اذنه، این اما اذنه مربوط به صورت دوم دوستان ها، حواستون باشه. اما اذنه فل کفاله، اونجایی که اذن داده است آقای مکفول در اصل عقد کفالت، اذا تعذر احضاره و استیزانه فل ادا، اونجایی که احضار و استیزانش در ادا متعذر است، فذلک من لوازم الکفاله، اونجا اگر میگیم میتونه رجوع بکنه، علتش این است که اداء دین از جانب مکفول توسط آقای کفیل از لوازم کفالت، اصل کفالت رو هم که خود مکفول اجازه داده بود. ولی اذن فیها اذنان فی لوازم ها، ما یه قاعده داریم دوستان، اذن در هر چیزی اذن در لوازمشه. این اذن در هر چیزی اذن در لوازمشه، یه مثالی سابقا ما عرض میکردیم. مثلا فرض کنید یه کسی میخواد بره کربلا، خونش خالیه، کلید خونه رو به شما میده، میگه آقا شما شبا برو خونه ما بخواب. خب شبا برو خونه ما بخواب، از آب خونه، از دستشویی خونه، از چیزای معمول خونه که یه کسی که شب تا صبح میخواد یه جا بمونه از اونا میخواد استفاده کنه، حالا یه متکا میخوای برداری بذاری زیر سرت، اینا دیگه جزء لوازم عرفی بیتوته تو اون محله. بله اونجا دیگه نمیتونی شما بری در یخچال باز کنی گوشتا رو کباب کنی بخوری، اون دیگه جز لوازمش نیست. اما لوازم عرفیش این است که از متکاش میتونی استفاده کنی، دستشویی میتونی بری، از آبش میتونی استفاده کنی، این میشه لوازم، لوازم عرفی اون بیتوته. اینم از همون موارده. تمام شد سوال؟ بله دیگه نه، ظاهرن مستند روایی هم داره، روایات باب زمان رو ببینید مستند روایی هم داره. این علت چینه؟ عرض کردم علت چینه است که ما الان اینجوری عمل میکنیم، ولی اگر یه جور دیگه عمل میکردیم اینجوری نبود. الان چون تو بانکا و تو قرض الحسنه ها شما ضامن که میشید، اگه بانک به شما زنگ بزنه میگه اول به خودش زنگ بزن، زورتو اونور بزن، بعد بیا سراغ من. چرا؟ علتش این است که ما اصلا از اول زمان رو اینجوری فهمیدیم. من کلی تلاش کردم که این معنا رو از ذهن شما بیرون کنم، اون معنای شرعی زمان رو بیارم تو ذهنتون. اینا دلیل نمیشه، اینا عرفی است که در واقع ایجاد کردن، ایجاد شده، ولی خود کلمه زمان معناش این نیست. مکفول لازم نیست شرط باشه، می تواند شرط نباشد، اما من به اذن مکفول کفالت کرده باشم. برای چی؟ برای اینکه بعدن بتونم رجوع کنم.
اصلا اینو مترجم نمیشم. الان ما کفیل، یه نفری بدهکاره، من میگم به اون طلبکارش آقا من کفیلم میارم مثلا، از خودشم اذن بگیرم، هر وقت خواسته تو رو ببرم اونجا
آره دیگه، یعنی به مکفول بگید آقا شما اجازه میدی من کفیل تو بشم، اونم بگه آره. چرا این حرفو میزنی؟ برای اینکه اگر بعداً ناچار شدی ادا کنی بتونی رجوع کنی. اگر اذن نمی گرفتی،
اذن در کفالت نمیشه.
چرا دیگه؟ اذن در کفالت.
شرط اساسا در کفالت
اذن. آقا ممکنه یه چیز شرط نباشه اما شما انجامش بدی. شرط بودن معناش این است که وقتی میگیم یه چیز شرط نیست معناش، دقت کنید آقا، اگه دقت کنید مطلب واضحه، اصلا نیاز به توضیح نداره. وقتی میگیم شرط معناش این است که اگر شما انجامش ندی کفالت باطله. ما هم الان نمیگیم اگر عرض کنم این شرطه که اگر انجامش ندی کفالت باطله، شما اذنم نگیری کفالت باطل نیست، اما اذن بگیری که زمین به آسمون نمیره که، اذن گرفتنش که اشکال نداره که. میتواند یه چیزی شرط نباشه اما من اجازه بگیرم برای که بعدن به مشکل نخورم. شما اگه میخوای پول به یکی قرض بدی، شاهد گرفتن لازمه یا لازم نیست؟ شرط صحت قرض شاهد گرفتن نیست، اما اگه شاهد بگیری فردا میتونی تو دادگاه استشهاد کنی، یعنی از طرف شهادت بگیری که فردا به مشکل نخوری. لازم نیست شرط باشه تا شما اذن بگیری. اذن میگیری برای که بعدن به دردسر نخوری. اگر تعذر احضار پیدا شد ناچار شدی پول ادا کنی بتونی پس بگیری. بریم سراغ، بگید شما، بگید آخرین نفر. نه دیگه، ایشون معتقده اگر نسبت به عرض کنم ملزوم اذن اتفاق افتاد، اذن در ملزوم، اذن در لوازم میشه. یعنی هر چیزی رو شما اذن دادی که یه کسی انجام بده، معناش این است که اون لوازم رو پذیرفتی. معنا نداره شما اذن در ملزوم بدی اما لوازمش رو نپذیری. مثلا یه کسی کلید خونه‌شو به شما بده، بگه آقا شب برو اونجا بیتوته کن، اما از خونه‌ت متکا بردار ببر. عرفی نیست این، تصریح بکنه میشه. اگر لازمه لازمه عقلی باشه که با تصریح هم نمیشه. اگر لازمه لازمه عرفی باشه این معنا نداره که بعدن که از مسافرت اومد به شما بگه آقا چرا از آب خونه من استفاده کردی؟ چرا متکا زیر سرت گذاشتی؟ خب اینجا شما بهش بر میتابی، میگه آقا تو وقتی به من گفتید شب برو اونجا بیتوته کن، خب طبیعتا من میتونم از دستشویی اینجا استفاده کنم. بنا نیست نصف شب که بیدار شدم برم خونه خودم دستشویی برگردم اینجا که. اینا عرف میگه اگر شما اذن دادید خود به خود اذن در لوازم هم هست توش، یعنی این اذن از لابلای این در میاد. دوستان بزرگوار، یه مطلبی رو عرض کنم ایشون اینجا ذکر میکنه که این مطلب مربوط به خصوص عقد کفالت نیست، در عقد زمان هم هست، در عقد حواله هم هست، در عقود لازم دیگر هم هست. اما حالا ایشون تو عقد کفالت اینو مطرح کرده و اون نکته این است که عقد کفالت اگر معلق بشود باطله، مثل عقود دیگر. عقد نباید معلق باشه، چه معلق بر شرط چه معلق بر صفت. فرق بین شرط و صفت چیه؟ سابقا ایشون به نظرم فرموده در شرط، دوستان میگن شرط اون امری است که احتمال وقوع و عدم وقوعش وجود داره. عرفاً ها احتمال داره واقع بشه، احتمال داره واقع نشه. مثل اینکه یک کسی بگه کفل تو که انجا زیدون، انجا زیدون مجیء زید از اموری است که ممکن است واقع بشود، ممکن است واقع نشود. اما صفت امری است که عادتاً حتمی الوقوعه، عرفاً حتمی الوقوعه. مثل چی؟ مثل طلوع شمس فردا صبح. عادتاً اگر امروز طلوع شمس داشتیم، دیروز داشتیم، فردا هم داریم، مگر اینکه خدای متعال جلوگیری کنه مانع بشه. اما عادتاً و عرفاً انسان قطع دارد که این طلوع خورشید فردا هم اتفاق خواهد افتاد. ولذا اگر کسی بگه کفل تو که ان طلعت شمس، این هم مشکل ایجاد میکنه، یعنی این هم میشه معلق. پس چه معلق بر شرط باشد، چه معلق بر صفت باشد، ایشون میفرماید عرض کنم این کفالت میشه کفالت معلق و کفالت معلق باطله. البته عرض کردم این ربطی به خصوص کفالت نداره، تو زمان هم هست، تو حواله هم هست، تو عقود لازم دیگر هم هست. این مطلب اول. در مطلب دوم دوستان، در ذیل همین مطلب اول، یه نکته عجیبی رو ایشون بر اساس یه روایتی که بعضیا به اون روایت استناد کردن ذکر میکنه که عرض کنم جای تعجب داره این حرف. ذکر شهید نمیگم جای تعجب داره، اتفاقا شهید خوب کاری کرده این رو ذکرش کرده، اما اصل حرف حرف عجیب و غریبی است. و اون حرف چیه؟ ببینید دوستان، اگر بعد از عقد کفالت به صورت منجز بخواد بگه اگر من مکفول رو حاضرش نکردم مثلا فلان مبلغ بهت میدم، میخواد یه مقدار خیال آقای مکفول الله رو چکار کنه؟ راحت کنه. وقتی کفیل زید شد میاد به امر که مکفول الله، میگه آقای مکفول الله خیالت راحت، اگر من نتونستم زید رو حاضرش بکنم ها 10 میلیون به تو میدم، تو خیالت راحت باشه. یه مقداری میخواد آرامش بده به آقای مکفول الله. ایشون میفرماید این کلام به دو صورت ممکنه بیاد. یه وقت هست شرط رو مقدمش میکنه. یعنی چی شرط رو مقدمش میکنه؟ مثلا میگه الم احضره الى کذا کان علیه کذا، اگر من امر رو حاضرش نکردم تا اون زمانی که تو خواستی ها مثلا 10 میلیون تومان به تو میدم. اینجا الم احضره چی شده؟ مقدم شده، شرطمون مقدم شده. ایشون میفرماد در این صورت کفالت صحیحه. دقت کنید، کفالت صحیحه، اما نه زمانش اعتبار داره که بگه الم احضره الى کذا. این الى کذاش اعتبار نداره که حالا حتما باید این آقا تا همون زمان این آقای مکفول رو احضارش بکنه. نه کان علیه کذاش اعتبار داره. یعنی شرطش باطله به این معنا که اگر این آقا احضار نکرد هیچی به عهده‌اش نیست، اینجور نیست که اون 10 میلیون بیاد گردنش، این شرط میشه باطل. اما کفالت صحیحه، کفالت مشکلی نداره. اما اگر نه شرط رو مؤخرش کنه، شرط رو مؤخرش کنه یعنی چی؟ یعنی مثلا بگه علیه کذا الم احضره، بر عهده من است که 10 میلیون به تو پرداخت بکنم اگر او رو حاضرش نکردم، اگر مکفول رو مثلا تا اون موقعی که تو خواستیم حاضرش نکردم. ایشون میفرماد در این صورت این شرط صحیحه و این مال، مال مشروط به عهده آقای کفیل میاد که اگر نتونست او رو حاضر بکنه این مال رو باید پرداخت بکنه. ببینید شرط مقدم بشه گفت کفالت صحیحه، اما این مال لازم نیست. اما شرط مؤخر بشه گفت مال لازمه، اون مال به عهده آقای کفیل میاد اگه نتونست حاضر کنه. خب این تفاوت بین این دو صورت از کجا؟ ایشون میفرماد این تفاوت رو اولا بدانید که مشهور بهش قائل شدن. مستند این دو حکمم روایتی است که اینها عرض کنم دارن تو این مسئله. داوود ابن الحسین از ابل عباس از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کرده. جناب شهید ثانی، البته روایت تو کتابتون نیومده، من براتون عرض خواهم کرد، رو عبارت براتون میخونم. جناب شهید ثانی میفرماید در این که ما بخوایم از جهت ادبی بین تقدیم شرط و تأخیر شرط فرق بگذاریم، اونم فرقی که این فقها ازش استفاده کردن، در این عرض کنم ما مشکل داریم. یعنی واقعا از جهت ادبی هم چه تفاوتی این دو عبارت با هم دیگه نداره. گرچه مصنف و جماعتی به مضمون این روایت عمل کردن، جمود بر نص کردن، با اینکه طبیعتا نباید جمود بر نص می‌کردن، و از طرفی این روایت علاوه بر اینکه اینا جمود بر نص کردن و این یک جهت ضعف کار این آقایونه، روایت ضعیفی هم هست، روایت ضعیف و سندم قابل استناد نیست. حالا بعضیا با تکلف‌های خاصی خواستن بین این دو صیغه فرقی بگذارن، هر جور شده این فتوا رو درستش کنن. جناب شهید می‌فرماید ما این رو نمیپسندیم. حالا اگر کسی میخواد بیشتر از این اطلاعات پیدا کنه بره مسالک منو ببینه. شهید میگه تو مسالک من اینو به طور کامل توضیح دادم. اینم دوستان عرض کنم مطلب دوممون. نگاه کنید عبارت رو. ولو علق الکفاله به شرط متوقع او صفت مترقبه بطلت الکفاله. این مطلب اولمون، اگر معلق کند کفالت رو به واسطه شرط متوقع، متوقع و مترقبه هر دو یعنی مورد انتظار، چه شرط شرط مورد انتظار باشد مثل مجیء زید، چه صفت صفت مورد انتظار باشد مثل طلوع شمسی که انتظار میکشه فردا بیاد اما اومدنش قطعی عادتن، چه شرط باشد که قطعی نیست، چه صفت باشد که قطعی نیست، اگر معلقش کنن به شرط یا صفت بطلت الکفاله. و کز از زمان و الحواله که غیرها من العقود لازمه. زمانم هم همینجوره، حواله هم همینجوره، عقود لازمه، همشون همینجوره. این مطلب اولمون. مطلب دوم، نعم لو قال الم احضره الى کذا کان علیه کذا. اگر بعد از عقد کفالت بگه اگر من احضار نکردم این رو تا فلان موقع به عهدم باشه که 10 میلیون بد بدم، خب اینجا کفالت صحیحه اما صحت الکفالت و ابدا. این ابدا یعنی چی؟ یعنی نه به صورت موقت و تا زمان معلوم شده، یعنی اون الی کذا اعتبار نداره. این یک. ولا یلزمه المال المشروط، اون مال مشروط هم که گفت کان علیه کذا اونم اعتبار نداره که اگر حاضرش نکرد اون پولو باید بده. این مال وقتی که دوستان شرط بگو مقدم شده باشه. اما ولو قال علیه کذا الم احضره، اگر علیه کذا رو مقدم کرد شرط مؤخر شد، لزمه ما شرط من المال اِلَّمْ يَحْزُرْهُ، اگر نتونست مکفول رو حاضرش بکنه این مال رو باید پرداخت بکنه. خب فرق بین شرط مقدم و شرط مؤخر رو کی گذاشته؟ میگه علل مشهور. طبق قول مشهور بین این دو صیغه فرقه. آقای شهید ثانی دلیل چیه؟ میگه و مستند الحکمین روایت داوود ابن الحسین عن ابی العباس عن الصادق علیه السلام. ببینید دوستان متن روایت اینه، یه لحظه حواستون به من باشه. داره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یکفل به نفس الرجل الى اجل فإن لم یأت به فعلیه کذا و کذا درهمن. یعنی کفیل یه کسی شد، بعدم گو اگه نتونستم بیارمش اینقدر درهم به تو میدم. قال امام علیه السلام فرمودن انجا بهی الى عجلن، اگر مکفول رو تا اون زمانی که قول داده بود اوورد فلیس علیه مالون و هو کفیلون به نفسه، دیگه مال لازم نیست پرداخت کنه، مکفول رو تحویلش داده، حالا مکفول پول این آقا رو پرداخت کرد یا نکرد دیگه ربطی به کفیل نداره. و هو کفیلون به نفسهی ابدا الا ایبدع به دراهم، الا ان یبدع به دراهم. فان بدع به دراهم، اگر عبارتش رو با دراهم شروع کرد فهو لها ضامن ان لم یأت به الى العجل الذي اجله. فان بدع به دراهم، یعنی اگه شرط مقدم نکرد، اول کان علیه کذا رو گفت فعلیه کذا و کذا درهم رو گفت، فهو لها ضامن ان لم یأت به الى العجل الذي اجله. جناب شهید ثانی در جواب این روایت میگه چی؟ میگه و فی الفرق بین الصیغتین من حیث ترکیب العربی نظر. نظر یعنی اشکال. اشکاله که یک کسی بخواد فرق بگذاره بین این دو صیغه از جهت ادبیات عرب، ترکیب عربی. یعنی اینجور نیست که از جهت ادبی این تفاوت رو قائل بشه. ولکن المصنف والجماعه عملوا بمضمون الروایه، اولا جام دین علی النص جمود بر نص کردن، ثانیا مع ضعف سندهی سندش هم ضعیفه، و ربما تکلف متکلفون، یه متکلفی اومده تکلف کرده. برای چی؟ للفرق، یعنی خواسته یه فرقی بگذاره بین این دو صیغه به یک بیانی که به ما به یک بیانی که لا یسمن ولا یغنی من جوع. این دوستان اشاره به اون آیه شریفه هفت سوره مبارکه غاشیه است که فرمود لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی نه چاق میکنه نه بینیاز میکنه از گرسنگی، یعنی خلاصه این تکلفه هیچ فایده ای نداره. و ان اردت الوقوف على تحقیق الحال، اگه میخوای ببینی این آقا چی گفته و ما چی جوابش دادیم، فراج ما حررناه فی ذالک به شرح الشرایع و غیره. شرح الشرایع دوستان مرحوم شهید ثانی چیه؟ مسالک دیگه، مسالک شهید ثانی. شرح الشرایع مرحوم محقق حلی است. اینم تا اینجا. سوال دارید بفرمایید. همینطوره، یعنی امکان اشکال دلالی هم وجود داره. اینکه مسلم بگیم نه، من معتقد نیستم مسلم، یعنی اون طرفشم وجه داره، اما اصل اشکالتون رو من هم میپذیرم. من نخواستم ورود به اشکال دلالی پیدا بکنم، چون مرحوم شهیدم ورود به اشکال دلالی پیدا نکرد. میگه نگاه ادبی بخوام بگیم ادبیات کمکمون نیست، یعنی کمک این فتوا نیست. اصل روایت هم که ضعیف استنده، طبیعتا اگر سند روایت ضعیف باشه دیگه جای اشکال دلالی خیلی.
این عبارت اولش که میگه که صحت کفالت ولایت زمان مال، ولایت زمان مال از کجا این روایت در بود؟ خب اینجا از این اجل فلیت علیه مال،
خب
این اینو در نمیاره که.
بله اون در نمیاد، اون کار نداریم بهش. اون فلیس علیه مال یعنی وقتی مکفول رو آورده تحویل داده دیگه بدهش به عهده‌اش نیست. این ربطی به این بحث ما نداره. آخرش نه 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 خیر، آخرش که میگه و هو کفیل به نفسه ابدا الا ان یبدا بالدراهم. این الا ان یبدا بالدراهم انگار میخواد فرق بگذاره، بگه یه وقت شما به دراهم شروع میکنی میگیم علیه کذا و کذا درهم ان لم یات به، یه وقت نه یبدا به شرط میگی اِلَّمْ يَعْتَبِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا. ما استنادمون به اون صدر نیست، استنادمون به الا به بعده. اما عرض کردم چون نخواستیم معطلش بشیم ورود به این جهت پیدا نکردیم. بله بعضی وقتا جمود بر روایت اشکال داره. حالا عرض میکنم ببینید، مثلا فرض کنید اگر یک کسی اومد گفت اگر یه مرد اینجوری وضوع گرفت ها شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمود یوید. بعد یک کسی بیاد جمود بر نسب بکنه بگه این اشکال فقط مال مردی است که وضو میگیره دیگه، مال زن نیست. میگیم یه مواردی استظهار روایت مخالف با این است که ما بخوام جمود بر نسب بکنیم، یعنی باید جهت ادبی یه وجهی قابلیت داشته باشه. یعنی صرف این که حالا مثلا روایت بگه الا ان یبدا بالدراهم بدون، یعنی ما همه چیز رو قیچی کنیم فقط بچسبیم به این الا ان یبدا بالدراهم، ایشون موافق نیست اینجوری برخورد کردن با روایات. کما اینکه خیلی‌ها موافق نیستن، یعنی خیلی‌ها که اون طرف شو باید ببینید اصلا قائل داره یا نداره. دوستان بزرگوار، آخرین مطلب بحث امروزمون اینه، حواستون خوب به من باشه، این بحثی که الان می‌خوام مطرح بکنم ادامه داره ها، دقت میکنید؟ اگر دوستان مثلا خالد کفالت زید رو قبول نکرده اما امر که طلبکار از این آقای زیده یقه زید رو گرفته بود میخواست ببره کجا؟ دادگاه پیش قاضی. امر طلبکار، زید بدهکار، آقای امر یقه زید رو گرفته ببرتش پیش قاضی پولش رو ازش بگیره، خالدم کفالت رو نپذیرفته اما خالد اومد و زید رو قهرن و با زور از دست امر چیکارش کرد؟ خلاصش کرد. خالد و زید مثلا فرض کنید برادرن، دید داداشش رو گرفته داره میاره پیش قاضی، اینم به رگ غیرتش برخورد اومد افتاد به جون عرض کنم امرو، زید رو خلاصش کرد، بعدم پا به فرار گذاشت. اینجا خالد کفیل نشده به صورت صیغه ای که بخواد صیغه کفالت خونده باشه، اما ایشون میفرماد در این صورت کفالت تحقق پیدا میکنه، خالد میشه کفیل ولو خودش قصد کفالت هم نکرده، صیغه هم نخونده، اما کفیله. کفیله یعنی چی؟ یعنی بر خالد لازم است که یا زید رو احضار بکنه یا دینش رو پرداخت بکنه، البته طبق یک نظر. یادتونه سابقا عرض میکردیم تو این موارد بعضی ها میگفتن یا باید پولش رو بده یا خودش رو احضار کنه، بعضی ها میگفتن نه پول بده فایده نداره، باید خودش رو احضار کنه، که ایشون میگفت قول قوی هم همین اتفاقا. اینو سابقا عرض کردیم صفحه 428 اونجا عرض کردیم. حالا سوال، اگر خالد دوستان بدهی زید رو به عمرو بده، یعنی عمرو بیاد بگه آقا تو به زور زید رو از چنگ من در آوردی رهاش کردیم، حالا فرار کرده، نه تو دستت بهش میرسه نه من دستم بهش میرسه، بدهی که زید به من داره تو باید بدی، خالد هم دست کرد تو جیبش بدهی آقای عمرو بهش داد. سوال، آیا آقای خالد بعدن میتونه بره از زید اینو دریافت کنه یا نه؟ آقای خالد بدهی رو که به عمرو داد میتونه بره از زید دریافت کنه یا نه؟ ایشون میفهمن نخیر، نمیتونه دریافت بکنه. چرا؟ چون زید بهش عمرو نکرده بود که تو بدهی من رو پرداخت بکن، نه کفالت به اذن زید بود نه پرداخت بدهی به اذن زید بود، لذا وجهی برای رجوع وجود نداره. نگاه کنید، و تحصل الکفاله ای حکم الکفاله به اطلاق القریم من المستحق قهرن، حاصل می شود، تحقق پیدا می کند کفالت، یعنی حکم کفالت به اطلاق قریم. اطلاق دوستان اینجا یعنی آزاد کردن، رهانیدن، یعنی آقای کفیل که خالد باشه تو مثال ما، برهاند قریم را از چنگ مستحق. مستحق کی آقا؟ امره، طلبکار. قریم کیه؟ بدهکار، که زید باشه. آقای خالد هم میشه مطلق، آزاد کننده. حاصل میشود کفالت یعنی حکم کفالت به واسطه آزاد کردن قریم از چنگ مستحق به صورت قهری. فیلزمه احضاره او ادا ما علیه ان امکنه. یعنی لازم است بر آقای کفیل که یا احضار بکنه مکفول رو یا ادا بکنه اون چرا که بر عهدشه، البته اگر امکان پذیره، یعنی اگر احضارش امکان پذیره باید یکی از این دو کار رو انجام بده. البته دوستان این طبق یک نظر بود. این یک نظر چی بود دوستان؟ صفحه 428 اونجا لبم تنه افل المستحق طلب و حبسهی من الحاکم حتی یحضره او یعدی ما علیه، این اون نظره. اما میگه و علا مخترناهم مع تعذر احضارهی، طبق نظر ما این اداء ما علی در فرضی است که احضار متعذر باشد. معناش این است که اگر احضار متعذر نباشد اینجا ادا کفایت نمیکنه، باید احضار بکنه. این طبق چه نظری است؟ قول قیل که صفحه 428 گفتیم آخر قول قیل هم جناب شهید ثانی گفت چی؟ و هو قویون بارک الله. این علام اخترناهو اشاره به اون هو قویون داره. لکن هنا در اینجا، یعنی در اینجایی که آقای خالد اومد زید و رهانید از چنگ آقای عم، حیث و یعخذ منه المال، وقتی آقای عمر اومد از خالد کفیل پول رو گرفت، طلبش رو، طلبی که از زید داشت از خالد گرفت، اینجا لا رجوع له علی القریم، نمیتونه آقای کفیل رجوع به قریم و به دهکار داشته باشه. اذا لم یأمره به دفعه، وقتی که امر نکرده آقای زید اون آقای خالد رو به دفع این مال، وقتی بهش اجازه نداده، امر نکرده که تو برو بدهی من رو بده، نمیتونه رجوع کنه. اذ لم یحصل من اطلاق ما یقتضی رجوع، این اطلاق یعنی همون آزاد کردن، از آزاد کردن این آقا ما یقتضی رجوع در نمیاد، حاصل نمیشه ما یقتضی رجوع، یعنی ما دلیلی برای جواز رجوع خالد به آقای زید نداری. سوال دارید؟ ایشون میخواد بگه حکم کفالت اینجا میاد. ببینید این که گفت تحصل، دقت کنید آقا، این که گفت تحصل کفاله، بعد شهید ثانی چی معناش کرد؟ ای حکم کفاله. این معناش این است که عقد اتفاق نیفتاده اما آثار اون کفالت هست. اگه طلبکار خودش قبول کنه اشکال نداره. ما میخوام بگیم اگه طلبکار مکفول الله گو آقا من پول قبول نمی کنم، من خودشو میخوام، میخوام اثبات کنم، اونجا دیگه نمیتونه شما ادا کنی. این مال فردیست که او قبول نکنه. بگید آقا شما نه، اون دستش از دست این در اومد فرار کرد، اجازه آزادی نداد که آزاد شد. یه وقت هست بهش میگه آقا، یه نقشه با هم دیگه میریزن، میگه آقا من به اونجا که رسیدم تو بیا فلان کارو بکن بعد من فرار کنم. این ممکنه یه کسی بگه آقا این خودش معناش همینه، اما اگر نه طرف اومد گلاویز این آقا شد بعد اون آقا فرار کرد، نه اینا دلالت نمی کنه. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.